بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج فقه عدد آیت الله العظمی علوی گرگانی، کتاب صلات و صلات المراقبات، صلات الاستخاره. روز چهارشنبه 14 فروردین 1392 مطابق با 22 جمادی الاول 1434.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله.
اللهم صل على محمد و محمد
و آل محمد. لعنة الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. در ادامه حدیث دارد که یا هشام، ان العاقل اللبیب من ترک ما لا طاقت له به. حضرت می فرمایند که عاقل دانا، عاقلی که صاحب لب و صاحب مغز است و کمال و خرد هست، اون کسی است که چیزی که طاقتش نداره انجام نده، چیزی که طاقتش نداره نره سراغش، ترک کند چیزی که لا طاقت له به. و اکثر الصواب فی خلاف الهوا، و راه حق را پیش بگیره و زیاد کنه صواب و واسات رو در مخالفت هوای نفسش. شاید برای خاطر که منظور این باشه که ما هیچ گونه طاقت آتش نداریم. کی توان آتش داریم؟ هیچ وقت نمیتونیم تا آتش داریم. حالا که میدونید چیزی که آدم طاقت آتش نداره، چرا دنبال او بره؟ چرا کارایی بکنه درش آتش بیاد؟ ممکنه سر باشه، یا ممکنه مالا طاقت به حساب دنیا باشید، نره دنبال اینقدر دنیایی که طاقت این که بخواد جوابش بده نداره، نتونه جوابش بده. حضرت میفرماید عاقل اینی که چیزی که طاقتش نداره رها کنه، دنبالش نره. ان العاقل الذی من ترک ما لا طاقت له به، طاقتی برای او نیست، و ثواب خودش را، حقیقت خودش را در مخالفت و هوا بیشتر بکنه. و من طال عمله ساء عمله، هر کس که آرزوش طولانی بشه، آرزوی زیاد داشته باشه، عمل کارش هم بد میشه. عمل اولی با الف همزه، عمل دوم با عین. من طال عمله ساء عمله، اثر آرزوی دراز اینی که آدم به گناه میکشونه. چه بسا ممکنه همون حالت طمعی به وجود میاد، اون طمع آدم رو به دام میندازه. نقل میکنن که بعضی بزرگان در مثالهایی که زدن میان میگن که حیوانی که بالا درخت نشسته بود و اینا، ولی خدا پایین داشت برش دام درست میکرد و دامی درست میاد. حیوانه به زبان حال گفت این چی داره درست میکنی برای من؟ تو میخوایی من توی وضع حبس کنی و بگیری من رو؟ من که کور نیستم که، من داره میبینم تو برای من دام داره درست میکنی. من اینقدر بیعقل نیستم که با اینکه با چشم خودم داره میبینم دام درست میکنی، تو دام درست میکنی من رو بگیری؟ این مقوله این حیوان رو طرف شنید، رفت و برگشت، آمد نگاه کردیم که همون حیوانی که داشت این حرفا رو میزده به این سال تو همون دام افتاده. آمد بالا سرش میگه حیوان تو مگه خودت نمیگفتی که من کور که نیستم داره میبینم؟ خب نم تو داره دام، پس چطور شده؟ گفت بسوزد طمع. باز میگه دیگه بسوزد طمع، من طمع این دام رو کرده رفتم که دام خودم رو بخورم، دانه خودم رو بخونم افتادم تو تا. حالا این یه مسئله است تا بزرگان زنن ها، یعنی ما با چشم خودم میبینیم بعضی هایی که دنبال دنیا بودن تو اینا به کجا افتادن، به چه حد افتادن، ولی بازم عبرت نمیگیریم، خود ما میریم دنبال دنیا، اینقدر تلاش میکنیم که دنیا ما رو بالا بریم. واقعیتی حالا اینا مثال هایی، خدا رحمت کنه بزرگان رو، این مثال ها رو میزدن برای که ما ها رو بفهمونن. حالا اینجا حضرت اینطوری میفرمایید، واقعیت اینه که بیایید حق و حقیقت رو به دست بیارید، با هوای نفستون مخالفت کنید. آرزوی دراز آدم رو به طمع میکشونه و گرفتار میکنه. یا هشام لو رأیت مسیر العجل، لو رأیت مسیر العجل با سی، اگر چشمت بندازی و راه عجلتو ببینی، لو رأیت مسیر العجل لألهاک عن العمل و الف حمزه. اگر آدم راه عجل خودشو ببینه قهرن سرگرمت میکنه و از تو رو از آرزوها باز میداره. راست میگه، یعنی نوع این آرزوها رو که نبامینی از باب غفلت به مسیر عجله، آنها توجه به مردن و مرگ و رفتن و اینا نداره، چشمشو به دنیا میبنده، توجهی نداره که اینجا جای ماندن نیست، جای رفتنه، چهار روز دیگه میخوام ما رو ببرن. میگه بابا این چهار روز دنیا خوشه، بذار باشین سر جامان. و حضرت میگه اگر کسی چشمش بندازن رودعیت مسیر العجل، اگر تو راه عجلتو ببینی که این نفست داره یکی یکی تو رو به عجلت نزدیک میکنه، لعلها که عن العمل سرگرمت میکنه، از اینکه دیگه آرزوی درازی نداشته باشی. یا هشام یا کبت تمع، بترس از اینکه زنهار از اینکه تمع تو رو نگیره. و علیکه بالیأس مما فی عید الناس، بر تو باد بین که از اون چه در دست مردم بی نیاز، به تمر به مردم نکن، چشمت به دوست دست مردم نباشه. آدمی که تمع داشته باشه و چشمش به مال مردم باشه به جایی نمیرسه، اما آدمی که بی نیاز باشه و خودشت به خدا واگذار کنه، توکل به خدا داشته باشه، خداوند در همه جا خدمتش میکند. مسلم میفرماید ایاک و تمع و علیک بالیأس مما فی عید الناس، چشماتو ببند و خودت ناامید کن از اون که دست مردم. و امت تمع من المخلوقین، و امت تمع با تای دو نقطه، بمیران تمع خودت رو از مخلوقین. چرا؟ مگر طمع طوریه؟ میفرماید بله، فإن الطمع مفتاح للذل، طمع کلید مذلته، کلید پستیه، یعنی آدم رو پست میکنه، شخصیت بزرگی رو بیاره پایین. کمایی که در واز مثال های بچگانه زدن این مثال رو، فرن بچه طمع گرفت که خود از این نانت بده، گفته اگر خودت مثل حیوان سگ چهار دست پا بکنی، بغبغ بکنی، من به خود نان میدم. این مثال میذارم برای اینکه مثلا میگن یه بچه این کار کرد که به حساب یه لقمه نان بگیره، میگن که انهو مثال میزنن در علم اخلاق، میگن مسئله کسی که دنبال دنیا میره در طمع دنیا میره، چه بسا ممکنه شخصیت خودش رو پایین بیاره. راست میگه، مثل اون بچه‌ای که خودش رو به صورت سگ میکنه، دنبال این بچه رو میده که برای یه لقمه نان بگیره. یه واقعیتیه. منظور حضرت میگه این کار نکن، برای که این مفتاح ذل و زلالته، اونه پایین میاره، آرام کنی میکنه. فَإِنَّ تَمَعَ مِفْتَاحٍ لُزُّلْ وَإِخْتِلَاسُ الْعَقْلِ، طمع عقل را مختلص میکنه با خِ و ت و سین، یعنی که انه عقل رو میرو باید عقل رو میگیره. اختلاس سلام، مثل این که آزم مالی رو میگن فلانی اختلاس کرد، یعنی که انه بلعید ورداش مالی رو، طمع جوری میکنه عقل رو میرو باید، یعنی که آدم بفهمه فکر بکنه که این کار نکنه حالیش نیست، برای خاطر رسیدن به اون مال دنیا چه بسا نگاه میکنه همه عقلش رو از دست میده. فَإِنَّ الطَّمَعَ مِفْتَاحٌ لِلذُّلِّ وَاِخْتِلَاسُ الْعَقْلِ، و اختلاق المروات، اختلاق به معنای افتراء. چه بسا نگاه میکنی که مروت و مردانگی انسان را افترا میبندن، به انسان وصله میبندن، همه اینا از اثر و تدنیس الارض، ارض آدم، آبروی آدم رو کثیف میکنه، دنس کثیف چرکی و کثافته، و تدنیس الارض و ذهاب بالعلم. الله اکبر، چقدر چند تا اثر روش باره. علم و کمال انسان رو از بین میبره. این طمع آثارش که روش بیاده کرده اینه. بزرگان قدیم برای همین بود که اینا چون این طمع رو گذاشته بودن کنار، هیچ توجه به مال دنیا نداشتن و خدا به اون مقامات رو رسود. اینا اصلا ارزشی برای مال دنیا قائل نبودن. اگرم مال دنیایی به دستشون هم میامد و دارا بودن، برای دیگران میخواستن، برای دیگران، نه برای خودشون. اینجور نبود که اگر یه ذره مال دنیا بیزرشون زیاد بیاد، بیان دیگه تشریفات خودشون، خونهاشون عوض کنن، چنین بکنن، تشریفات بکنن، تجملات، نه. اگرم این مال به دستشون میومد، باز برای دیگران. حتی اگر مال نداشتن، خودشون رو حاضر بودن در گروه بزنن برای دیگران. اونجور بی که مقام رسیده که امروز هم نگاه بکنی اسماشون هنوز داره به عظمت توی زمان علما و بزرگان و فضلای بزرگوار و حوزه های علمیه و در منابر اسمشون به عظمت برده میشه. چرا؟ برای که دست از دنیا کشیدن. شما ملاحظه بفرمایید در حالات مرحوم آقا باقر، خودش حاضر بود آقا عبادت میگرفت، نماز روزه میگرفت، پولش میداد به طلبا. خب یه چیزی میگه آدم میشنه، خیلی معذرت میخوام، ما در حرف زدن خیلی راحت حرف میزنیم، عمل متاسفانه عمل ما کمه، حرف خیلی زیاد میگیم، ولی منبرها که میریم برای دیگران خیلی عالی بلبلوار حرف میزنیم، اما خودمون میرسیم نیست. ولی امام صادق علیه السلام، این کتاب تحف القول ملاحظه کنی، تحف القول امام صادق علیه السلام، قربونش بشم، حضرت میگه رحم الله قومن، عبارت امام اینه، رحم الله قومن کانو سراجن و منارا، خدا رحمت کنه اون مردمی که چراغ ملتن، مشعل سوزان امتن، خودشون رو میسوزانن که دیگران رو نور بدن. نگاه کنید چه تعبیر حضرت کرده، تو تحف العقول هست، آقایی نخواستم اونجا ببینم، رحم الله قومن کانو سراجن و منارن، خدا رحمت کنه این دست را، و کانو به اعمالهم یدون الینا مجهودون طاقتهم، به جوری هستن که اینا دعات ما هستن به اعمالشون، یعنی با عملشون دعوت ما میکنن. نگاه کنید، کانو دعاتن الینا به اعمالهم مجهودون طاقتهم، خدا رحمت کنی این دست مردمی که با عملشون مردم به طرف ما دعوت میکنن و تمام خودشون هر چقدر دارن به کار میبرن، مجهودون طاقتهم، یعنی در حد توان وسعشون طاقتشون به کار میبرن. این همون مثل مرحوم آقای وحید بهمانی که خودش بیاد آقا بره اجیر کنه، خیلی معذرت میخوام، خودشون اجیر میکنه به اینکه نماز بکشه و اینکه طلب کی میداد طالبه های فقیر شد، چه بود؟ طالبه فقیر شد میرزا قومی، یعنی چه اجا چی بر باید آقا چی گفتید؟ میداد به میرزا قومی، شوخیه، خودش نماز بزره بگیره، پولش بگیره و پولش بده به میرزا قومی، شاگرد های وحید بهانی بود. و این باعث میشه چی میشه نتیجه؟ نتیجه به اینجا میرسه، وقتی چون دیگه خیلی سنش زیاد بود، خیلی پیرمرد شد، دیگه نمیتونست بیرون بیاد، تو منزل درس میداد. ببینید چقدر اهمیت میداد، درس آورد تو منزلش، دیگه بیرون نمیامدن، تو منزل میرفتن پیش مرحوم آقای وحید بهمانی درس میگرفتن. و مرحوم آقای عبدالکریم رحمت الله، یعنی صاحب قصص بیان میکنه، آقایون ببینن آقایتون کابونی صاحب قصص علما، میگه سید عبدالکریم به خود من گفت، تر عصر بوده، میگه پدر من آصف العابدین لاهیجانی گفت منم میرفتم به سر مرحوم مادر صاحب وحید. گفت سید عبدالکریم به من این گفت. خب پدر معاصر زلالدین میرفت درس مرحوم آقای وحید مادر به هم ببخشید بیادایی میشه یه روز بلند میشه از خواب میری جنوبی دی جنوب هست و احتیاج به حمام داری. گفت خب من اگه برم تا حمام بعد بیارم به درس نمیرسم، درس آقا نمیرسم، درس آقا تمام میشه. گفت حالا که اینجوریه من میرم درسم و خدمت آقا میگیرم بعدم میرم برای حمام. من با همون حالت جنابت رفتم منزل مرحوم آقای وحید به درس تا رفتم دستم آقا اندرونی بودن. آقا از اندرونی آمد درس، تا آمد درس الان بایی به شاشتی دازم با نشاطی که داشت آمد وارد شد که پیشینه یه نگاهی کرد تو جلسه و همه ما رو نگاهی کرد، تا دور نگاه کرد چشمش به من افتاد دیدم خود فرو رفتش، اخمای مبارکش به هم گرفته شد. آقا همچین حالش بود، ناراحت شده فرمود آقایون بفرمایید برید امروز درس تعطیل است، بفرمایید من امروز حال درس ندارم بگم. آقا فرمود من امروز حال درس ندارم. آقای شاگرده بلند شدن که به همجه رفتن، منم آمد آقا تو بیشی آسده دابده گفت آقا به من گفت بیشی بیشی کارت دارم. من نشستم و همه رفتن 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 از آقا فرمود همونجه که الان تو نشستی. آقا فرمود همونجه که الان نشستی و زیر فرش رو بلند کن نگاه کن و زیر فرش پول هست، پول این پول رو بردار برو قصد بکن، هیچ وقت با جنابت نیا سر دست بشینی. گفت یک مردم من دخورد گفت یه دوی یکی خوردم عجب آهای چجوری شد. خب ببینید اینها اگر این قضایی که ایشون نقل کرده و در بیان کرده امروز من داره برای شما میگم واقعی، اینها یه سلسله مسائل نورانیت هاییست که خدا در باطن چه بسا به افراد اهل عمل داده. اینایی که اهل عملن اهل کمالن هیچ مشکلی نداره با خدای نورانیتی بینا بده، چشهایی بینا بده که از چهره انسان بفهمن انسان در چه حالی هست. ایشالله امیدوارم که ما هم تن پیرو همین مکتب باشیم و عزیزانی که اینجا هستن استفاده کنن، هم خود من هم شما بتونیم خودمون رو با این فرمایشات تطبیق بدیم ایشالله و ایشالله اهل عمل باشیم. رزقنا الله و ایاکم من العلم مع العمل. محبت کنید مجلس ما رو به ذکر صلواتتون نورانی بسازیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خیلی ببخشید من یک مسئله حضرت عیسی داشتم بخواستم بگم بعد خجالت کشیدم بگم، الو اجازه بدید من بد نیست مسئله ببخشید بی ادبی نباشه. خیلی خیلی ببخشید. حضرت عیسی فرمود هر که عالم بشه صدا دارم این تیکه رو گوش بدید، حضرت عیسی فرمود هر که عالم بشه و عمل به علمش نکنه، حضرت فرمود کانت که مرعتن و امرعتن، مثل زنی میمونه که در خفا زنا بده کسی نفهمه، بعد رسوا میشه به باردار شدنش، وقتی رحمش به بالا میاد باردار میشه رسوا میشه که این زنا داده. حضرت فرمود عالمی که عمل نکنه مسئله همون زنیش که در خفا زنا کرده و بعد روز قیامت رسوا بشه. تشبیه عجیبیه، من ندیده بودم در جای بین و بین الله. الان من خودم این روایت وقتی دیدم از حضرت عیسی ابن مریمه، یادتون باشه حضرت عیسی ابن مریم این مثال زده. حالا حساب کنید چقدر علم بی عمل چقدر مهم را حضرت چه تشبیه کرده. اینجوریه انشاءالله که خدا حافظ همه ما باشه، آبروی ما رو خدا حفظ کنه انشاءالله. از شبت که چند جمله درس بگم اون رو زحمتون رو کم کنم، شاید دیگه شنبه رفقا بیشتر بیاند و اصحاب درس ما چون بعضی هاشون شاید مسافرتن هنوز. از اون شاید محضر مبارکتون که در رابطه با این مسئله بود که قرآن آیا تفعالش چه صورتی داره، که روایت داشت حضرت و لا تتفعل بالقرآن، روایت مرحوم کافی کلینی رحمت الله در کافی نقل کرده و سلسله سرش هم براتون خوندم که در افرادی هستن اینجا نقل کردن. حالا راجع به این مطلب، این روایت رو مرحوم فیض کاشانی براتون روز گذشته درسی اشاره کردم که ایشون خواسته بگه فرق بین استخاره و بین تفعل، این دو تا با هم فرق داره. اونی که منهیون عنه تفعل به قرآنه که نباید تفعل، که در آینده را آدم ببینه چی میشه، این ممنوعه. اما استخاره با قرآن مشکل نداره، میخواد سوال کنه فلان کار انجام بدم ندم، آیا به چه صورته، فرمودن ایرادی نداره، دوتا با هم فرقش روشنه. مرحوم فید رحمت الله علیه این دوتا رو خواست فرق بذاره. صاحب جواهر خدا رحمتش کنه انشاءالله، صاحب جواهر میفرماید من این حرف رو نمیپذیرم، به این که اگر فال به قرآن زده بشه ممکنه سوی زنی و پیش بیاد، ایشون فرموده من قبول ندارم. اگر قرار باشه روایت بنا باشه که صحیح باشه، این مطلب حمدی که مرحوم فیض کرده به نظر بعید میرسد. چرا؟ فرموده برای که به نظر من مسئله تفعل با استخاره هر دو به موضوع غیب گوییش برابرن، نزدیک همن، علی حد سواه. همطوری که در علم استخاره از غیب گویی هست و ببینیم چی میخواد بشه، و تفعل هم همینه، هیچ فرق بین این دوتا نیست. اینجور نیست که بیان بگیم تفعل مال عاقبت اندیشی بعده که سعادت و شر رو همسال، ولی در مستخاره اینجور نیست. ولی میگم من خوشبختم از این که این روایت صحیح نیست اصلا، چیزی که یسهل الختم اینه که این روایت صحت نداره. تا اینجا رو من دیروز براتون درس دادم. علاوه بر این میفرماید که معارض فرمایش مرحوم فیض است اون چی که حکایت شده از سید ابن طاووس. میفرما سید طاووس در کتاب استخاراتشون از برای تفعل به قرآن وجوهی بیان کرده که آیا تفعل به قرآن میشه زد یا نه، چند قسم بیان کرده که از عبارتهای سید ابن طاووس در استخارات در باب تفعل به قرآن برمیاد که مثل که ایشون اطلاعی از این خبر داشتند. ایشون میفرد بعید است به این که ایشون خبر از این خبر نداشته باشید، از طبعاً مستبعد است که این کنه. ولی یمتنه صاحب جواهر که من که ممتنه میدونم سید ابن طاووس کسی نبوده که مثل من شما خسته باشه زود بره بخوابه، ماشاءالله اینا تلاشگر بودن، زحمت کش بودن. مثلا من که به نظرم میاد بلی یمتن عدم وصول نصوص فیها الی، من بعید میدونم که مرحوم سید طاووس نصوصی رو در رابطه با قرآن ندیده باشه، حتما دیدن. بلکه از ظاهر عباراتشون برمیاد که میرسونه که ایشان وقوف بر این روایت داشته، وقوف و علا ظالمی که این روایت لا تتفعل بالقرآن هم دیده بوده، از عباراتشون چنین بر و بعد عبارات سر طاووس نقل میکنه. حالا من اونا شدیم راجع به صلات جعفر و اینا و فعلا اونا رو بنده کارش ندارم، حذفش کردم. بفرمایید از همه کلمات مرحوم سر طاووس به دست میاد سر طاووس با این که این روایت لا تتفعل بالقرآن دیده، معذاله ایشون امضا کرده، فرموده اشکالی هم نداره. بنابراین این فرمایش مرحوم فیض رو من خیلی نمیپسندم. بعد ایشون میفرماید که من اصلا از این روایت یه مطلب دیگه به ذهنم میاد و اون اینه که ظاهر روایت برمیاد که این که بالبت والقطع اگر بخواد انجام بده نهی شده، بت و قطع یعنی میگه قطعا چنین خواهد شد، با تفعل به قرآن بخواد نهی از بدتش بکنه که بگه آقا مسلم چنین خواهد شد پیش آمد، مراد از نهی در روایت این باشه، نه این که این رو اماره قرار بدیم برای اینکه مبادا اون چی که تفعل زده خلاف تر بیاد و موجب زن به سوء قرآن بشه، موجب سوء زن به قرآن. ظاهرا این نیست، مرحوم فیض رحمت الله علیه فرموده. بعد جناب آقای صاحب که جواهر میاد روایت و محملش میبره برای عامه مردم، ایشون میگه من به نظرم میاد این عبارت لا تتفعل بالقرآن منظورش ماها نباشیم، ما علما، منظورش ما علما نیستیم. پس چیه منظور؟ میگه بلکه من به نظرم اینطوری میاد، بل لعل المراد به نهی المذموم انما هو لعامت الناس الذين لا يعلمون الكيفیه ولا يفهمون المعنى والمراد. منظورشون مردم عوامه، مردم عوام که اینا دست من قرآن رو برمیدارن واز میکنن، تفاعل به قرآن میزنن، نه عقلش میرسه نه میفهمه قرآن چیشیه، نه مطلب قرآن بلده، همینطور دست بده تفاعل به قرآن میگه خوب آمد بد آمد سرجاور حملش میکنه اینجا میگه بلکه من به نظرم میاد این مربوط او باشه، بل المراد من نهی المذکور انما هو لعامت الناس الذين لا يعلمون الكيفيه ولا يفهمون المعنى والمراد، مراد اینا باشه. و اذا تخلف الامر، این نادانها وقت امر خلاف میبینن، یظنون ظن سوء بالقران الكريم، یا ای ولش کن بابا این قران چه بی خود دیدیم. چرا؟ یه بیبه با قرآن جی کردم فال زدم اینطوری در اومد به عکس شده، یه عواما اینطوری هم رحمن این کار میکنن، یزنون زن سوه بالقرآن ولعلل استخارت فیه ایدن به نصفت الیهن کذالک سارجا میگن مسئله فال قرآن زدن میاد استخاره هایم که مردم عوام بیگه اینا اینطوری فهم میکنی که فهمیده که بل لعل الاستخاره فيه ايذن بالنسبه اليهم كذلك فضلا عن التفعل بالمعنى المتقدم. چه برسه بخواد معنای تفعل به قرآن بزنه به معنای متقدم، عاقبت اندیشی ببینیم عاقبت چه خواهد شد. فمن المحتمل قویا ساجو میگه فمن المحتمل قویا ان یرا حین اذن به تفعل المنهی عن، بگی مراد از این آیه این روایت که میگه لا تتفعل قرآن، مراد از این تفعل منهی عن چی باشه؟ المعنى الذي يشمل الاستخاره ايضا. من صاحب جواهر که انه جمع بین این دو روایت اینجوری میکنه، روایاتی که میگه استخاره با قرآن جایزه حملش میکنه برای علما فضلا صاحبان کمال، روایتی که میگه لا تتفعل به قرآن هم استخاره بگیره هم تفعل بگیره برای عوام ها. صاحب جواهر میاد متعلق این دوتا اخبار رو عوض میکنه، میگه ادله جواز مال علماست نفوذلاست، ادله منع مال عوام هاست، چه استخاره چه تفعل. مهم نتیجه جمع رو براتون بگم، این فرمایشی که از صاحب جواهر برمیاد. حالا ما یه عرض کوچکی داریم انشاءالله باشه شنبه براتون بگم. و صلی الله علی محمد و آله. اللهم صل علی محمد.